شکست زیر چکمه ها دنیا تو بغض و غیرت آدمکای بی صدا.
درود بر شما مردم شریف ایران، شنوندگان گرامی رادیو معارف. 25:59 دقیقه هست و از استدیو پخش رادیو معارف از جوار بارگاه نورانی خانم حضرت فاطمه معصوم علیها السلام در خدمتون هستیم. همکاران هم با برنامه زنده نصر من الله تا لحظات پیش در خدمت شما بودند و میرسیم به ساعت 9 شب و زمان پخش برنامه پارسایان. و باز هم حجت الاسلام و المسلمین وحیدی به بیان نکاتی از زندگی و روش علما برامون صحبت میکنند و به بیان نکاتی از این عالمان بزرگوار میپردازند. انشاءالله بعد از اونم در خدمتون خواهیم بود با ادامه برنامه ها تا ساعت 10 شب.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به همون توفیق بده اهل طلب علم بشیم، دنبال یاد گرفتن مفاهیم بلندی که از سوی حضرات معصومین علیهم صلوات الله آمده و در قرآن کریم خدای متعال برای ما فرستاده باشیم، که خود این یاد گرفتن ما رو بالا میبره و مطلوبه. امام صادق علیه السلام وقتی که در مورد جناب سلمان فارسی دلیل دوست داشتن جناب سلمان رو میفرماین، یکی از اون دلیل ها اینه که سلمان همیشه دنبال علم آموزی بود. در روایت شریف هست از وجود نازنین نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودند دو تا گرسنه هستند که این دو تا سیری ندارند، یکی کسی که طالب علمه و این دیگری کسی که طالب مال دنیاست. اگر مال دنیا بخواهی هرچه به دست بیاری سیر نمیشی، مثل کسی که آب دریا رو برای رفع تشنگی بخوره، مگه سیر میشه؟ دیگری اون کسی که علم میخواد یاد بگیره، طالب علمه، وقتی لذت علم آموزی رو در میابه دیگه از این علم آموزی خسته نمیشه. باز در روایت دیگری هست که حضرت فرمودند حکایت کسی که دنبال علم آموزی می رود مثل کسی است که گنجی رو به دست میاره، البته اگر از این گنج استفاده کنه و با دیگران سخن بگه ارزشمنده، ولی اگر این گنج رو درون خودش نگه بداره و بروز نده فایده‌ای برای او نداره. خدا به هممون توفیق بده اهل علم آموزی و اهل استفاده از این علومی که یاد گرفته ایم و نشر اونها و یاد دادن به دیگران باشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم حاج شیخ عباس قمی رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی، درباره این عالم بزرگوار که صاحب مفاتیح الجنان هست و معمولا ما کنار قرآن این کتاب شریف دعای مفاتیح الجنان رو در خونه هامون داریم، نقل میکنه که پیوسته حاج شیخ عباس قمی مشغول کار بود، عشق شدید به نوشتن، بحث، تحقیق، کار علمی، هیچ چیزی او رو از این نوشتن مانع نمی شد، همیشه مشغول نوشتن بود. آزاده ایشون مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج میرزا علی آقای محدث زاده نقل میکنه در کودکی هر وقت با مرحوم پدرم از شهر خارج میشدیم بیرون میخواستیم بریم تفریحی بکنیم کاری داشتیم، ایشون با خودش وسایل علم خودش رو میآورد، کتاب میآورد، دفتر میآورد، قلم میآورد، مشغول نوشتن و کار کردن بود. عشق ایشون به کتاب نوشتن به حدی بود که حتی وقتی که در سفری به سوریه رفته بودن با خانوادهشون، خانواده ایشون میگه ما برای سیاحت، برای دیدن جایی میرفتیم، ایشون هم با ما همراه میشد، اما دست از نوشتن و کار علمی خودش بر نمیداشت. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مروارید رحمت الله علیه نقل میکنن که یه وقتی یکی از تجار مشهد علمایی که در مشهد بودن رو دعوت کرد به یک باقی در چناران که از اطراف مشهد هست. خب ما هم رفتیم اونجا، مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه هم در اون سفر همراه بودن. وقتی که پتوی پهن کردن، جای مناسبی زیر درختی، هوای خوشی، اونجا همین که مستقر شدیم دیدیم مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه که یک بقچه‌ای همراه داره، بقچه خودش رو باز کرد، کتابی رو برداشت و شروع کرد به مطالعه کردن، نوشتن، نکته برداری کردن و کار علمی خودش رو آغاز کرد. اون آقای تاجر که حالا مرحوم عاشق عباس رو دعوت کرده به ایشون گفت آقا جون شما یه روز مهمان من هستید، اینجا دیگه کار علمی نکنید. مرحوم عاشق عباس فرمودن من از شهریه‌ای که منصوب به امام زمان علیه السلام هست زندگیم داره میگرده و خرج میکنم، باید کار کنم، نمیشه که شهریه بخورم و کار نکنم برای امام زمان علیه السلام، باید کار علمی بکنم. اون آقای تاجر بلافاصله گفتش که آه امروز که شهریه نمیخورید، امروز مهمان من هستید، من تاجرم، کار کردم، زحمت کشیدم، مال حلال میخوام بذارم سر سفره، شما میل کنید، پس امروز شما نونخور امام زمان نیستید و دست از کار بردارید. همین که این رو گفت مرحوم عاشق عباس کتاب رو بستن، دقایقی نگذشت دیدیم دو مرتبه کتاب رو باز کردند و شروع کردند به کار علمی و نوشتن مطالب علمی. باز اون آقا گفت آقا چطور شد دو مرتبه کتاب رو باز کردید؟ ایشون گفت یک عمری من نان امام زمان علیه السلام رو خوردم و کار کردم، جفاست، شایسته نیست، امروز که نان حضرت رو نمیخورم کار نکنم، نه امروز هم کار علمی خودم رو ادامه میدم. لحظه ایشون از علم آموزی و بحث‌های علمی خودش دست بر نمی داشت. عشق و علاقه‌ای که مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه به علم آموزی داره خود ایشون نقل میکنه، میگه اوائل جوانیم بود، من در قم تحصیل میکردم، خیلی تنگ دست بودم، پولی نداشتم، تا جایی که سعی میکردم یک قران، دو قران، همین جور پولها رو جمع بکنم تا مثلا بشه 3 تومن، 4 تومن که بتونم با این 3-4 تومن یک کتاب مناسبی که مد نظرم هست بخرم. و حالا اون کتاب رو کتاب فروشی های قم نداشتند و میدانستم یک کتاب فروشی است در تهران که این کتاب رو به 3 تومن یا 4 تومن میفروشه. برای این که اون کتاب رو به دست بیارم پول کرایه بین قم تا تهران رو نداشتم، پیاده شروع میکردم راه رفتن از قم به سمت تهران، به تهران که میرسیدم کتاب رو میخریدم و برمیگشتم. اینقدر من شوق به تحصیل داشتم و شوق به علم آموزی داشتم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه در کتاب معجم رجال الحدیثشون درباره خودشون اینجور فرمودند که من خدا رو شکر میکنم به خاطر آنچه به من عطا فرمود تا در این سالهای طولانی به بحث و درس و تدریس ادامه بدم. بعدشون میفهمد من هیچ وقت درس و بحث و توقف نداشتم و تعطیل نکردم مگر در موارد ضروری مثل بیماری و مسافرت. بعد مسافرت هم ایشون میگن سال 1353 قمری حج بیت الله الحرام رفتم، 1350 و 1368 قمری به زیارت امام رضا علیه السلام مشرف شدم، غیر از این کار درس و بحث من تعطیل نشد. اینقدر شوق به علم آموزی دارند و بعد هم علوم رو یاد میگیرند و دست دیگران رو هم میگیرند. معارف اهل بیت رو ترویج میدن. خدا به هممون توفیق بده هم شوق به علم داشته باشیم و هم انشاءالله توفیق دستگیری از دیگران و آموختن به دیگران انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کز آن جستجو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بداید خبر، تو مشنو ز بدگوی و انده مخر، تو مشنو ز بدگوی و انده مخر.
شبتون بخیر همراهان گرامی. شنونده برنامه پارسایان بودید با سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی، و حالا رسیدیم به ساعت 21:10 شنبه شب 26 آبان 1403، 14 جمادی الاول، و زمان پخش برنامه خاطرات ماندگار. این برنامه اختصاص داره به بیان خاطرات دوران دفاع مقدس، یاد و خاطره همه شهدای این مرز و بوم و همه ایثارگران و جانبازان را گرامی می‌داریم. دعوت می‌کنم به مدت 14 خاطرات ماندگار رو بشنوید.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. در برنامه امروز خاطرات ماندگار، صحبت‌های سردار سرلشکر یحیی رحیم صفوی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رو درباره وضعیت دشوار کشور در زمان شروع جنگ تحمیلی و ایثار و مجاهدت مردم و رزمندگان اسلام می‌شنویم.
عراقی ها با 12 لشکر زرهی مکانیزه پیاده و 15 تیپ مستقل به ایران حمله کردند. نه ارتش آمادگی داشت نه سپاه. ما تازه تو کردستان و توی مناطق بحرانی با ضد انقلاب داشتیم می جنگیدیم. اول انقلاب بود، هنوز سپاه شکل نگرفته بود، هنوز ما سلاح نیمه سنگی نداشتیم، حتی RPG نداشتیم. جنگ که شروع شد، خود من از کردستان رفتم خوزستان، به تعداد انگشتای دست ما RPG نداشتیم. تانک‌ها تا حمیدیه اومده بودن، بچه‌ها از اهواز شبانه زدن به تانک‌ها، صبح که اومدن پیش ما این جسه را زدن رو زمین، گریه هم می‌کردن، گلالودم بودن، می‌گفتن تیر جسه تو تانک فرو نمیره، شما یه اسلحه به ما بدید که تو تانک فرو بره. ما هم RPG نداشتیم بهشون بدیم. ما به تعداد پاسداران رسمیمونم تفنگ جسه نداشتیم. من حقیقت به شما عرض میکنم، ارتش هم اون آمادگی لازم را نداشت. اون سرلشکرا و جنرال های عراقی که 80 کیلومتر توی خاک ایران پیشروی کرده بودن، 10 شهر ایران را تصرف کرده بودن، خرمشهر را گرفته بودن، سوسنگر را گرفته بودن، بستان را گرفته بودن، دهلوران را گرفته بودن، مهران را گرفته بودن، سوما را گرفته بودن، قصر شیرین را گرفته بودن. وقتی که هم پیشروی میکردن، این فرماندهانشون، فرمانده لشکرهاشون سوار این تانک مثل یه فیل میمونه، یه چیز عجیب غریبیه. فرماندهان عراقی خودشون را جنرال مونتگوماری انگلیس میدیدن که تو صحرای آفریقا پیشروی میکرد 80-90 کیلومتر، کسی هم حالا جلوش نبود. حالا چه باید میکردیم؟ امام بزرگوار هم روز دوم جنگ بود، اومد توی تلویزیون گفت طوری نشده که، در حالی که همه سیاسیون میلرزیدن و میترسیدن، جنگ شده بود، امام گفتن دزدی اومده یا یه دیوونه، یادم نیست درست، یه سنگ انداخته، ما باید بریم اینا بیرونش کنیم. بعدن هم فرمودن یه سیلی میزنیم به گوش صدام که از جاش بلند نشه. مثل آبی که رو آتش بریزی اول یه آرامش دادن، بعد امام فرمودن جوونا برین برای جنگ.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش، ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش، بحر نبردی بی امان آماده باش آماده باش، بحر نبردی بی امان آماده باش آماده باش، ای جلده های عاشقی ای لاله های بی نشان، ای سرف های سرفراز و بی قرار این زمان، با یاد قرآن مبین آماده باش آماده باش، بحر شکوفایی دین آماده باش آماده باش.
همه اومدن برای جبهه. من به شما عزیزان میگم ما در حال جنگ رو شروع کردیم که مردم که با لباس شخصی میمدن، با دمپایی میمدن، ما توی اهواز یه جایی رو به اسم گلف، آمریکایی‌ها گلف بازی میکردن، درست کردیم. اول اسمش رو گذاشتیم پایگاه منتظران شهادت، بعدی هم اسمش رو گذاشتیم قرارگاه کربلا. این بسیجی ها، این مردمی که میمدن، سه روز همونجا آموزششو میدادیم، دو سه تا تیر میزدن، بعد هم میگفتیم برین تو جبهه. واقعا به شما میگم، ما با دو سه تا تیر، اونم اول جسه داشتیم بعدن کلاشینکوف، ولی همین بسیجی ها، همین نیروهای مردمی، معلم میمد، دانش آموز میمد، دانشجو میمد، کارگر میمد، بازاری میمد، همه جور آدم، سنای کوچیک میمدن سنه بالا، ولی همین جوان ها از خودشون استعدادهای نشون دادن. طولی نکشید، در این طول جنگ ما هم آموزش میدادیم، هم سازمان میدادیم، هم تجهیز میکردیم، گردان درست کردیم، تیپ درست کردیم، لشکر درست کردیم، تجهیزات رو از عراقی ها میگرفتیم، تو هر عملیاتی تانک میگرفتیم، توپخانه میگرفتیم، خمپاره ها رو میگرفتیم، یه مقدارم داخل ایران میتونستن بسازن. همین جوانهای داوطلب که اومدن، فرماندهان لشکرهای ما، من به جوانا میگم سنشون بین 20 و 25 سال بود، بیشترین سنشون شاید من که مثلا سال مثلا 61 من 30 سالم بود، اول جنگ 27 سالم بود. این جوانهایی که فرمانده لشکر بودن، از جمله همین فرمانده لشکر علی ابن ابی طالب علیه السلام، تو عملیات فاو یه فرمانده لشکر عراقی ها گرفتن، عملیات فاو سال 64، اون فرمانده لشکر گفت منو ببرین پیش فرمانده لشکر خودتون. آوردن، دید یه جوان لاغرندام کوچیکی با یه هیکل خیلی، شاید مثلا 54 کیلو، باور نمی‌کرد این فرمانده لشکری باشه. گفت دروغ شما میگید، این فرمانده لشکر نیست. ظهر هم که شد، البته میدید پشت بیسیم دستور میده، ظهر هم که شد دید یه مقدار نون خشک آوردن و یه مقدار ماس، از این ماسای کیسه‌ای، همه نشستن دور هم دیگه نون و ماس خوردن. این فرمانده لشکر عراقی شروع کرد به گریه کردن، گفت شما دیگه کی هستید که با نون و ماس اومدین فاو را گرفتید، دمار از روزگار ارتش مجهز عراق در آوردید و الان هم اینجوری اینجا هستید. شروع کرد به گریه کردن، چون که واقعا لشکر گارد عراق را منهدم کرد تو عملیات فاو سال 64. این نیروهای مردمی که اومدن، عملیات پشت سر عملیات، من میتونم بگم از پنجم مهر ماه سال 60 که شکستن حصر آبادان آغاز شد تا خرداد سال 61، سوم خرداد، اکثر شهرها را ما پس گرفتیم. مهر ماه سال 60 تا خرداد سال 61 اکثر مناطق الا مناطق غربی کشور که در اختیار عراق بود. بعد از خرمشهر هم امام دستور دادن برای ادامه دفاع برین داخل عراق.
حمله یاران زنو برپا کنیم، حمله یاران زنو برپا کنیم، رو به سوی زینب زهرا کنیم، ای سلحشوران پاک و با وفا، پیروان حضرت روح خدا، قدس هم دارد دوای الامان، العجل ای مهدی صاحب زمان، رو به سوی حضرت مولا کنیم، فتنه ها را یک به یک خونسا کنیم، حمله یاران زن و برپا کنیم، رو به سوی زینب زهرا کنیم، رو به سوی زینب زهرا کنیم.
اوه. عملیات هایی که در داخل عراق انجام شد با دستور امام جهت ادامه دفاع. چرا دفاع؟ برای اینکه نه دنیا حاضر بود به حقوق ملت ایران تن در بده، میگفتن کی متجاوزه، اونا قبول نمیکردن صدام تجاوز کرده به ایران، میگفتن معلوم نیست، میگفتیم خسارت جنگ معلوم بشه، میگفتیم چه تضمینی داره اگر ما آتش بس را پذیرفتیم عراق دو مرتبه حمله نکنه به ما. همینجور که وقتی که امام قطعنامه 598 را امام پذیرفتن، رئیس جمهور ما به سازمان ملل اعلام کرد، سال 67 میگم، وقتی که ما پذیرفتیم مجدد صدام با لشکراش حمله کرد که دو مرتبه خرمشهر را بگیره و منافقین هم از قصر شیرین را انداخ اومدن، قصر شیرین را گرفتن، اسلام شهر را میخواستن بیان تا کرمانشاه. یعنی واقعا هیچ اعتمادی به صدام نبود تا زمانی که اون آخر جنگ وقتی که صدام را دیدن داره شکست میخورد، ما به دروازه های بصره که رسیدیم، اون قطعنامه که گذرانده شد سازمان ملل قبول کردن که یک، خاویر فریز دوکویار اعلام کرد که صدام حمله کرده به ایران و متجاوزه، دو، قبول کردند که نیروهای پاسدار صلح بیان بین ایران و عراق قرار بگیرن و تضمین بکنن که دیگه حمله مجددی نکنه، و تا اندازه حقوق ملت ایران تو اون قطعنامه ملاحظه شده بود، اون موقع پذیرفته شد. من همینجا به شما بگم این 200,000 شهید، البته ما 213,000 شهید، حدود 320,000 جانباز و 40,000 آزاده در کل جنگ، و اون شهیدان ما از قبل انقلاب هم باید حساب بیارید، مجموعه شهدایی که مثلا از 15 خرداد 42 تا سال 67 آخر جنگ دادیم، مجموعش 213,000 شهید میشه. کاری که شهیدان ما کردند استقلال ایران را، امنیت ایران را برای 80 سال آینده تضمین کردند. خوب توجه کنید دارم به شما چی میگم، 8 سال جنگ بود، ولی الان محصول این جنگ شده که الان کشور ما امن‌ترین کشور در منطقه خاورمیانه است. الان نیروی زمینی ما قدرتمندترین نیروی زمینی منطقه خاورمیانه است. الان نیروی هوایی ما که سیستم‌های موشک‌های بالستیک دارد، یکی از قدرتمندترین نیروهای موشکی منطقه خاورمیانه است. موشک‌هاش هر کجا که هدف بهش بدیم خواهد زد. محصول این خون شهیدان یکی آزادی، امنیت و استقلال و تضمین امنیت ایران شد. دوم چی؟ این شهیدان شما واقعا یک مدل، یک الگویی شدن برای همه نیروهای آزادی بخش جهان. من اعتقادم اینه بچه های شما، شهدای شما در خط مقدم جبهه ها بودن، ولی این جبهه عمق داشت. عمق این جبهه تمام سرزمین ایران بود، تمام شهرها، روستاها، کارخانجات، حوزه های علمیه، بازار. میدونید چرا؟ یک ملت این جنگ را با فرمان امام حمایت میکرد، پشتیبانی میکرد، اداره میکرد. بعضی از مادرها 3 تا 4 تا فرزندشون را در راه امام و با فرمان امام فرستادن جبهه و به شهادت رسیدن، آخ نگفتند. خدا میداند من یه نامه ای را تو دفترم زدم، قاب کردم. من متن این نامه را الان سر شما را درد میارم. یه نامه هست مال یه دختر به اسم زهرا خانوم، نوشته با سلام بر امام زمان علیه السلام، رزمندگان اسلام، من زهرا هستم، یه دختر 9 ساله، بابام میخواست بیاد جبهه، با موتور رفت زیر ماشین و کشته شد. ما الان 4 تا برادر و خواهریم، یه مادرم داریم، ما روزها روزه میگیریم و قالی بافی میکنیم، یه مقداری بادام و نون خوش تهیه کردیم فرستادیم برای شما تو جبهه ها. ما خواهش میکنیم که از ما یتیما این بادام و نون خشکه را قبول بکنید، پس ندید و ما را به کربلا ببرید. این مال سال 62. ببینید یک ملتی این جبهه را پشتیبانی کرد، جان داد، مال داد.
یاد و خاطره جانبازی ها و ایثارگری های حماسه سازان 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می داریم و به روح مطهر شهدای والا مقام درود می فرستیم. تا خاطرات ماندگاری دوباره، خدا نگهدار.
ای دیاره جا به دانه باغ باران و ترانه، می زنم پر چون کبوتر در هوایت می روم، تو بی نهایت شور شیری شوق فرهاد عشق مجنون مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد هرچه صحرا با تو شیدا.
یاد و خاطره همه رزمندگان ایران زمین رو گرامی می‌داریم، بر روان پاکشون درود می‌فرستیم و ادا احترام می‌کنیم به خانواده معظم شهدا. همچنان رادیو معارف رو می‌شنوید. ساعت 21:25 است.
پرسش‌های مهم، پاسخ‌های کوتاه در نشانی.
به نام خدا. سلام. صحنه اول، رامین با دیدن خبری در تلویزیون درباره فقر و گرسنگی در برخی کشورها رو به پدرش میکنه و میپرسه بابا جون چرا خدا روزی بعضی ها رو اینقدر کم در نظر گرفته ولی برای بعضی ها دیگه چندین برابرش رو در نظر گرفته؟ حالا بازم هی بگو که خدا عادل و عدالت داره. صحنه دوم، بابای رامین پا میشه، گوشی همراهش رو میاره و همچنان که با گوشی داره ور میره به رامین میگه ببین پسرم، استاد محمدی شاهرودی توی 1 دقیقه به سوال تو جواب دادن، بیا اینجا بشین، بیا کنار من بشین، با هم گوش بدیم.
چند نکته هست. نکته اول این که خب روزی اینها رو یه عده دیگه به ناحق از اونها گرفتن. روزی آفریقایی رو اروپایی و آمریکایی غصب کردن، به زور از اونها گرفتن، با قطایف الحیل و با استعمار استثمار روزی اونها رو گرفتن و اونها رو محروم کردن از اونچه خدا باشون قدر کردن. هر اون چی که در دنیا هست همش محدوده و این شیئن الا عندنا قضائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، چی که نازل شده به اندازه معلوم هست. جهت دوم این که خب گاهی ممکنه خودمون کسانی که وضع نامناسبی دارن، فقر و فلاکت دارن، خاطر کوتاهی خودشونه، حقشون رو استفاده نکردن، حقشون رو نگرفتن، کار نکردن. بله خداوند روزی مقدر کرده، اما گفته که باید برید دنبالش. نکته آخر این که روزی رو فقط به روی مادی ما منحصر نبین. ممکنه بعضی از افراد روزی مادیشون کم باشه ولی روزی معنویشون خیلی زیاد هست. کسانی ممکنه که ثروتمند باشن اما روزی معنوی ندارن، ثروت زیاد داره اما حتی توفیق یک بار به حج رفتن رو هم پیدا نمی‌کنه.
صحنه آخر، رامین با تعجب میگه بابا چقدر جوابش راحت بودا، من فکر میکردم که خیلی جواب دادن به این سوال باید سخت باشه. حالا اینجوری هم نیست پسرم، از قدیم گفتن معما چون حل شود آسان شود.
نشانی.
خب عزیزان شنونده رادیو معارف، رسیدیم به ساعت 21:27 شنبه شب 26 آبان 1403، 14 جمادی الاول. زمان خداحافظی ما با شما عزیزان فرا رسیده و پخش آخرین برنامه، این بخش که برنامه بر کرانه نور هست و امشب حضرت آیت الله جوادی آملی آیات 157 تا 159 سوره مبارکه نساء رو تفسیر می‌فرمایند. عرض میکنم نیمه شب شهری امشب به افق قم ساعت 23:09 هست و بنده مصطفی اسماعیلی افتخار داشتم در این بخش در خدمتون باشم، به اتفاق همکاران ارجمندم آقایان سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و اکبر شاه فاروقی هماهنگی پخش، که امیدواریم تلاشمون مورد رضایت خداوند و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه و مثل همیشه ملتمس دعای خیر شما خوبان هستیم، خصوصا در لحظات دعا و نیایش، و امیدوارم که باز هم توفیق پیدا کنیم در وقتی دیگر و نوبتی دیگر در خدمت شما شنونده های خوب رادیو معارف باشیم. با این امید آرزو با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم، دعوت میکنیم شنونده برنامه برکرانه نور باشید به مدت 30 دقیقه. شب پاییزیتون بخیر، خدا یار و نگهدارتون.
و ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا
بر چرانه نور.